سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع امام تعالی. جلسه پنجم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد
و آل طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان علی قیام یوم الدین. اشرح لی صدری و یسر لی امری احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در مورد علم مفید و علم مضر، عالم مفید، عالم مضر، متعلم مفید، متعلم مضر و بستر علم آموزی و فراگیری علم که مفید و مضر باشه، ما هم تو جلسات قبل نکات مهمی رو از عبارات حضرت امام عرض کردیم، بازم باید بخونیم. عبارات بسیار مهمی رو داره امام با تعبیر بسیار تندی در مورد اینها، افرادی که در حوزه ها هستن و وجه های مثبتی دارن ولی کارایی مثبتی ندارن، تعابیر تندی داره که میشه گفت تندترین تعابیری که در مورد نه محمد رضا پهلوی، نه رضا شاه، نه صدام، تمام هیچشون از اینا نداره، تمام اینها فقط داره. مارهای خوش خط و خال، دشمنان پیغمبر، مقدس نمایان بی شعور، خون دلی که پدر پیرتان از اینها خورده است هیچ کسی نخورده، اما من سر اینا بردارید، اینا که این مقدارش هم جواب گذشته خوندیم و اینها رو از حوزه ها طرد بکنید، اینا کار دست نگیرن، اینا موجه نباشن، اینا رو بشناسید. خب بحثایی است که خیلی رسانه های عمومی نمیتونیم اینها رو مطرح کنن، چون عموم مردم خیلی نمیتونن تفکیک بکنن عالم مفید و عالم مضر رو از هم دیگه، لذا این باید بیشتر تو فضاهای خودمونی اینو مطرح بکنیم و لااقل خودمون روش حساسیت داشته باشیم و بسترهایی براش ایجاد بکنیم، گفتمان بکنیم، از یه فضاهای غیر رسمی شروع کنیم اینا رو گفتمان کردن. وقتی گفتمان شد مطالبه میاد، وقتی مطالبه شد وقت من طلبه که میرم دانشگاه، دانشجوی مؤمن و متعهد من به چهار میخ میکشه که تو با اونه که امام گفته جور در نمیاد. این میشه باید از یه بسترهای شروع کنیم، به جای این عدالت خواهی های مندرآوردی و هرز تو فضای لومپنیزم و پوپولیستی عوام فریبانه اینستاگرام و اینا، به جای اینا که روی مصداق علکی مندرآوردی که یه امام جمعه شهری گفته پس برای خودم امام جمعه میاد میگم مثلا استعفا میدم، دیدید امروز اینجور عدالت طلبی ها پدر عدالت طلبی رو در میاره. ما هنوز جای عدالت طلبی های اون بزرگواری که میواد اینجور کاغذ تکون میداد هنوز جاش درد میکنه برای اون، اینا همون سیستمی، اینا عدالت طلبی های پوپولیستی، چون بسیاری از اون موارد ظلم چیزهایی که نامحسوسه، زیر پوسته، تو خونه، اونجور محسوس نیست. رو ببین اینها وایستادن و داد زدن سخته، بسترهای ظالمانه است. خیلی وقتا یه سری چیزا خودش ظلم محسوسی نیست، بستر یه بستر ظالمانه است. از من دقت میکنیم، بعضی ها میخوان مثلا خانومشون رو بچزونن، از این خانم سواری بگیرن مثلا تو خونه، این نه داد میزنن نه فوش میدن، بعضی با بچه هاشون شکلی هم. این بیاید باش 24 ساعت زندگی کنی هیچ نشانه ای از ظلم در اون نمیبینی، ولی یه بسترهایی درست کرده، یه قوانینی گذاشته، به صورت خیلی نرم و نامحسوسی شرایطی درست کرده، کسی بخواد نطقی بکشه، کلمه حرف بزنه، نافرمانی بکنه، این از یه مجاری خودش نابود میشه. تو برخی اداره ها این شکلی بدون درد و خونریزی سر میبره، همونجور که سند 20 رو حق نکردن به ما، سند 20 یه چیزی که بدون درد و خونریزی یه ناعدالتی بزرگ نامحسوس، هیچ مثلا اسم شهید حالا نباشه خب مثلا چیه، تو این کتاب مثلا اون عکس نباشه خب چی، هیچ ظلم محسوس نیست ها؟ حالا این بجای این عکس اونو بذار، چه وسواسیه حالا بچه اصلا بعضی حرفاشو میخوام بچه ها رو قبرستون نبر. بچه بچه ها با گلزار شهدا اخلاص میگه باشه، خیلی حرف خوبه. با یه دیکته و هژمونی دیگه داره بهت میگه نبرم که چی بشه. عرض من روشنه دیگه، این میشه ظلم نامحسوس که از همه ظلم ها بدتره. همش هم مجاری قانونی، اینو که فلانی گفته اونم که اون یکی نباشه، یه همون ماجره جز جزت خوبه مردش رو ترکیب تو ببره، یه همونه که قشنگ جز جز که واسه تفسیر میکنه میگه همش خوبه، عادلانه هم از کامل تکنه گردن چون خیلی دیگه افراطی هست. یه گردن داره اینجوری میکنه، دست هم که اصلا روایت داریم باید در چند ساعتی با اینجوری کنیم، کمر هم که اصلا جز اوجب واجبات تکون دادنش، برای هر کدومش میتونه یه روایت برای پیدا بکنه، ترکیب با هم دیگه میشه میشه رقص، ولی اصلا اسم از ترکیبش نمیاره، جز جز میگه نگاه کن. عرضه من روشنه دیگه، لذا عدالت طلبی اصلی اینجا هست که کارو سخت میکنه. خب ما اصل مشکل و معضلمون تو جامعه بخش عمدهش به همین که فرمود عمرا و علما، با عمرا باز ما راحت تر میتونیم داد و بیداد بکنیم، خصوصا که این تفکیک ها هم بین مردم سخته. من نگاه ها صفر و یکی ببینید، ما این شبها بنده از برخی مراجع اسم آوردم با تعریف، حالا ما که اصلا هیچی، من اصلا خجالت میگیرم، من اصلا خجالت میگیرم عمامه سرم میذارم، بچه بسید میگه میخوام بیام مثلا نقد بکنم علما رو، همین حرفای منخونی داریم میکنم، یکم با هم میگه میخوام پیگیری کنیم ببینیم که چیکار باید بکنیم. خب برخی مراجع عزیز رو آثارشون معرفی کردیم، بعد حالا بعضی هایی گیرپاش میکنن که مثلا تو از فلان استاد بزرگوار هی میگه حضرت استاد آیت الله فلانی، این تو معنی هم نظریشون نمونه مثلا فلان چیز چیه. بابا چرا 6 و 8 میزنی تو، چند چندی با خودت، همش 0 و 1، من اونم فوشش بدم یا دستشو ببوسم، همش هم نگاه، همش هم دستشو ببوس انتقاد کن، میتونی یا نه؟ اصلا درس خارج همینه، درس خارج میرن دست استاد رو میبوسن، بعد میشینن هرچی استاد میگه رد میکنن، بعد با دستشون میبوسن پاش پا میشن میرن، انقدر رد میکنن که گاهی نظر خود استاد عوض میشه، برن با هم که در رد میکنن باز دارن دستشون میبوسن. این اوج ظرافت و لطافت توی سیستم علمی حوزه است که غربی ها دارن نابودش میکنن اینو با این دو قطبی ها. این اوج انعطافه، اون میشه میز جواد آقای تهرانی که عکس امامو میزد رو به رو بهش سلام میداد صبح به صبح، بعد تفسیر سوره حمد رو زنگ میزنه میگه این ادامه پیدا بکنه با این بحث عرفانی فلسفی، من کفا میپوشم میام تو خیاب، شما قرن نبود سو استفاده کنی از موقعیت انقلاب کردی رهبر شدی قرن نبود، بعد باز فرداش میاد سلام علیکم به رسول الله عکس امام که سلام میده، من نمیدونم چجوری جمع کنم. تو مشکل جمع داری عزیزم، جمعت خرابه، همیشه تفریق میکنی، دکمه جمعت کار نمیکنه، دکمه جمعت اگه درست بشه این رو جمع میکنیم، اما کاملا هم قابل جمعه، پشت یکی زیاده نماز بخونه، پای سخنرانیش هم میشینه، نکته برداری هم میکنه، اون یه سری مسائلی هم که داره میگه قبول نداره یا تو تطبیق قبول نداره. گفتم همین استاد بزرگواری که شما میگید تو چی جور مثلا با این جور در میای با این بزرگوار، تو هر چی ما میگیم از ایشون یاد گرفتیم، ولی تو مصداقش ایشون نار همه رو مثلا فلانی میبینه به بعضشون، و در اساس بوده ایشون مثلا این مصداق شاید این یکی بهتر باشه، اینم خود همین مصداقش هم بزرگ ایشون یاد گرفتیم. و همون رو که شیخ انصاری رو نقد میکنن، همین نقد کردن شیخ انصاری هم شیخ انصاری یاد گرفتن. این نکات قشنگیه که و همه طلبا کلا هرچی دارن شیخ انصاری دارن، تا حدی هم درسته واقعا، و همین نقدی هم که میگم، میگم همین هم که ملا صدر رد میکنه، همین هم ملا صدر یاد گرفتی، ملا صدر عقلتو رو انداخته که همین داری ردش میکنی، نمیدونی که همین هم مدبین ملا صدره، ملا صدر رو دهندو باز کرد، نقد کن شیخ انصاری رو. این همه علما شاگردان شما ببینید، این همه آرای آخوند با شیخ اختلاف داره تو کفایه، حاشیه رسائل زده مثلا کفایه نوشته، شاگرد مستقیم میشه دیگه. آخوند خراسانی اون خیلی جا از اون بحث استصحاب کلیه نمیدونم قسم دوم نمیدونم قسم سوم فلان از اون جاها گرفته تا بحث اطلاق و بحث نمیدونم مشتق و جبر و اختیار او انقدر اختلاف دارن با هم زمین تا آسمون، ولی این اصلا میبینی که این مشخص این شاگرد اون استاد. رفقا گفتم من منتقد جدیتر از رهبر انقلاب تو بحثای فقهی برای امام خمینی ندیدم. این کتاب قنا رو بخونید شما احساس بکنم مثلا یک کمیته فقهی ضد انقلاب نشستن دارن در مورد امام خمینی نظر میدن. آقا نشستن در مورد قنا، خیلی قشنگه اینا، یکوش میشد بشیم ما گفته بکنیم تو بحث قنا. خب آقای نظر بکری دارن، نظر امام که کلا نظر بکری در طول تاریخ در مورد قنا که خیلی ویژه است. امام کلا سنت شکنی کرد برو کل تاریخ فرمان ایستاده، یکی ایشونه که فیض که فیض رو کلا زدن بنده خدا پرپر کردن سر نظری که در مورد قنا داره. امام اون اواخر یه نظر خیلی متفاوت در مورد موسیقی میده که نصف موسیقی‌ها حلال میشه باش. اون نظر رو امام دادن که خیلی از شاگردان امام هم قبول ندارن اون نظر امام در مورد موسیقی. بعد آقا میان همون هم باز رد میکنه، همون لحو مطرب رو هم چون میگه مطربش هم باز بهش اضافیه، متناسب با مجلس لحو و لعبش هم باز اضافیه، لحو مزل مطرب هم شاد بشه. خب شاد شده من حرومه. بعد ایشون میگن که ما رو امام جمع کردن اواخر عمرشون مسئول درجه یک نظام رو که این مسئله رو ما طرح بکنن که این اجرایی بشه تو سیستم جمهوری اسلامی در مورد موسیقی که ساده گرفته بشه برای دستگاه ها. این خیلی جالب، برید کتاب قنا بخونید. بعد میگن که همون موقع هم که امام اینو مطرح کردن من قبول نداشتم، تو همون جلسه هم که نشسته بودم به چیز نگفتم، همون موقعش هم به استدلالشون نقد داشتم که این اصلا این نیست موسیقی، همونه که الان دارم میگم. بعد شما میبینید این مرد در برابر امام اصلا خودشو به حساب نمیاره. بعد اونجور بحث فقهی که میشه، شاید 4 یا 5 بار نظر امام رو مطرح میکنن توی کتاب قنا، یک بارش رو فقط قبول میکنن، بقیه فقط زیرا میزنن. خیلی فنی و دقیق و حساب شده، این اینجور نیست اونجور نیست، این استدلال تام نیست اون فلانه. این اون روحیه که ما لازم داریم. صفر و یکی نباید نگاه کنیم. خود امام عرض کردم غیبت مراجع یه مرجع غیبت شده بود، ایشون 3 روز مریض شد و تو برخی آثار میفهمن اگر شطر کلمه یعنی کلمه رو کامل نگی نصفشو بگی در مورد مراجع کسی بدگویی کنه استغفار و توبه هم بکنه بخشیده نمیشه. این جمله از امام خمینیه. بعد من براتون یکیشو دیشب خوندم، تندترین تعابیر در مورد برخی علما و مراجع، بعضی دیگه شما اینجا دارم براتون. خانم چه شکلی ما هم جمع کنیم؟ اون نگاه صفر و یکی تو خراب میکنه دیگه. یه میخواد بری در خونهشون رو لیست بزنی، یه میخواد جفتک بزنی به درشون، موندی الان کدومش رو در تردد آدم که الان دیوارشون رو برم بالا و تو راه داره میره یه نظرش عوض میشه، اما برکه میپهمه دست آقا میبوسه. چرا دیوار من میگه تو راه فهمیدم که من دارم اشتباه میکنم، یه پیامک برام اومد دیگه اومدم دستتون رو ببوسم. آقا این افراد تفریط داره و درستش کرد. همین هم که الان داریم میبینیم نسبت به برخی عزیزانمون فضا اینقدر دو قطبی میشه که آدم دیگه نه میتونه نقد بکنه نه میتونه تایید بکنه. نقد بکنه میشه جزء اینا، تایید بکنه میشه جزء اونا، حمایت بکنه یاری همیشه هم دو قطبی ها رو ما داریم. هر آدمی محاسنی داره، معایبی داره، جریانهایی بهره برداری میکنن از محاسن این آدم، جریانهایی بهره برداری میکنن از معایب این آدم، معایب این آدم باید جوری طرح بشه که اون جریانهایی که در مقابله با این شخصن و دارن زیرا به سری چیزا رو میزنن نتونن از این نقد من سوء استفاده کنن. اینا همش بحث قرآن داره که انشالله اگه بشه برخش رو عرض کنه. نکات مهمیه، ما ضعف جدی داریم، همون که عرض کردم به طلبه خیلی چیزا رو نمیگیم، به ما هم نگفتن، یادمون نرده، ما هم بلد نیستیم، خیلی چیزا رو یاد نمیدیم. یکیش هم همینه، آداب نقد. مثلا نقد چیه، اعتراض چیه، سوال چیه، پذیرش چیه، همش قاعده داره، همش فرمول قرآنی داره، همش حساب داره. هیچ کدوم از اینا، همش فضاها احساسی هیجانی تند یک کلمه اونوری یه چیز میگه همه عکس پروفایل ها میشه این یکی، یک کلمه اینوری میشه همه باز هشتگ ها میشه این یکی علیه این یکی، همش یه فضاهای تند احساسی جوگیرانه. کاری این حرف نمونی سیاد انشالله یه بشه عرض بکنه. خب یه بحثی رو داشته باشیم، این بحثمون خیلی مهمه، تا حالا هم یه جای مطرح نکردیم، شاید لازم باشه این بحث رو خود ما مثلا 4-5 بار مباحثه کنیم. این تیکه از بحث شاید مهمترین بخش این جلسه ما باشه و رفقا هم یه دقتی باید به خرج بدن تو این بخش. ما میخوایم بیایم علم رو پیدا کنیم، علم مفید و مضر. اول باید اصلا خود علم و کارکردش برای ما معلوم بشه، علم کجای این عالمه و قراره چیکار کنه. تو هر موضوعی اگه میخوایم وارد بشیم کار بکنیم، باید اول بریم رو هستی، از هستی بیایم سراغ انسان، از انسان بریم سراغ این موضوع، ببینیم این ربطش با انسان و هستی چیه، علم کجای هستی و چیکاره انسانه. یه سوال جدی، علم چیکاره هستی یا کجای هستی و چیکاره انسان؟ اصلا ما برای چی به علم نیاز داریم؟ اصلا برای چی باید بریم عالم بشیم؟ اصلا اگه عالم نشیم چه نقصی داریم؟ چون الان علم فقط فضیلته، نداشتنش نقصی نیست. مثلا نظرسنجی هم مردم میکنن علم بهتر است یا ثروت، 75% میگن ثروت. چند سال پیش شبکه 5 نظرسنجی مستقیم کرد پیامکی، علم بهتر است یا ثروت، 72% چقدر گفتن ثروت. اون بقیه هم که گفتن علم، منظورشون علم خالی نبود، شاید خیلیشون منظورشون این بوده که مثلا علم خودش کلی ثروت تولید میکنه، تو بیا پولدارش ببین دکتر میشی روزی 20 میلیون درآمد داری. الان فعلا تعطیله. این به خاطر نفهمیدن علمه. بعد علم میشه ابزاری برای به دست آوردن ثروت. وقتی میگن طرف عالم، میگن او پس این خیلی درآمد داره. بعد این میشه که جامعه باورش نمیشه که یک کسی میتونه عالم باشه و استاد باشه، در جنبه تدریس و استادی هم موفق باشه و جهت درآمدی بسیار پایین باشه. میگه مگه میشه تو استادی این همه درس همه کلاس همه فلان؟ نمیفهمه، درک نمیکنه علما رو. خب جایگاه علم در هستی، این تیکه خیلی بحث مهمی نیست، این اصلا کلن ازش یه دور کل دین رو میشه در خدا نصیب کنه من بفهمم چی دارم میگم. این حرف علما رو، این برمیگرده به هدف خلقت، غرض خلقت. یکم اینجاش آکادمیک و دانشگاهی کلاسیه، یه چند دقیقه باید تحمل کنید. ببینید خدای متعال ماده نداره، ماده رو دیگه بعضی چیزا رو دیگه میذاره رو حساب، این که رفقا از ما صحبت زیاد شنیدن و یا خودشون هم دیگه میدونن بعضی مسائل. اون ماده با همون تعریف فلسفیش که اکثر رفقا احتمالاً بحث اون سر مرگ و گوش کردن یا بودن، که خیلی رفقا بودن تو جلسات رفقا گوش کردن، ماده با همون تعریفی که اونجا داشتیم، ماده و مجرد از ماده، فرا ماده، ماده عالم ماده که همین عالم دنیاست، دائما در حال تغییر و تحوله، دائما زوال ممتد داره. یه سیب داره همینجور حرکت میکنه به سمت فاسد شدن آن به آن. وجود مادیش، اون وجود مجردش نه، وجود مادیش، این عالم ماده است. خدا ماده نداره، خدا اصلا در عالم ماده نیست. یکم سخته با دقت بکنید، خدا در عالم ماده نیست یعنی کجا نیست؟ خدا یعنی الان اینجا نیست؟ اینجا منظورت چیه؟ منظورت بعد مادیشه یا حقیقتشه؟ اگه منظورت بعد مادیشه، بعد مادی اصلا ملحق به وجود نمیشه، ملحق به عدم میشه، چون دائما از دست رفتن، زوال ممتده. چون زوال ممتد ما اصلا ماده رو آن به آن عدم رسونه، عدم هایی که کنار هم میاد ما فکر کنیم وجوده، مثل چرخ پنکه، سه تا چرخ پنکه است در حال حرکت هم هست، انقدر این حرکت ثابت و به هم چسبیده شما فکر میکنید یه چیز، یک دایره ثابت، در که دایره ما نداریم، سه تا پره دائما در حرکت، ما یه حرکت دائم داریم، شما یه دایره ثابت میبینید، دایره ثابت ما نداریم، ما یه پره در حال حرکت داریم. پس اصلا ملحق به وجود نمیشه این حرکت پنکه، هی آدم 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 الان از اینجا رفت، اونجا رفت، آدم اینجا، آدم اونجا، آدم اونجا، آدم اونجا، یه آدم ممتده. نمیخوام بحث و فلسفه سختش بکنم، ساده میخوام بیام بریم تو به اصل بحث. پس ما تو ماده، خدا اصلا مادی نیست و تو ماده هم حضور نداره. خدا البته همه عالم رو گرفته، ولی بعد وجودیشون رو، نه بعد عدمیشون. درست شد؟ خب از یه طرف خدا خلیفه خلق کرده، تو کجا؟ تو عالم ماده. انسان وقتی میخواد ساخته بشه، رشد انسان تو عالم ماده است، اراده و انتخاب انسان تو عالم ماده است، بواسطه ماده است. آدم اگه ماده نداشته باشه انتخابی نداره، اراده ای نداره. پس ما باید میبینیم تو عالم ماده که اراده کنیم، انتخاب کنیم، که اون کمالات الهی رو در خودمون جلوه بدیم با اراده و اختیارمون. این باید مادی میشد. یعنی جائلون فل ارض خلیفه، من تو زمین میخوام خلیفه بذارم، که یک شاه کلیدی هم هست. میگه از آدم ملامت میکنه برای چی کاری کرد؟ بابا از همه اول که خدا خلق کرد بود فل ارض خلیفه، بنا به این بود خواست بفرسته تو زمین. بقیش دیگه صحنه سازی خدا بود اون ماجرا رو درست کرد که از آدم اومد جیب شینه گریه کنه، خیلی خوشحال نباشه، دلش تنگ میشه در اون وقت. ولی از اول اصلا بنا نبود اونجا بشه، تو اون باغ بشه، فل ارض خلیفه، مال زمین بود، زمینی بود. این خلیفه زمینیه، خدا زمینی نیست. این خلیفه مادیه، خدا مادی نیست، خدا ماده نداره. حالا اگه خدا میخواد یه چیزی تو عالم ماده رقم بخوره، باید چه شکلی رقم بخوره؟ پس ما که میگیم تو عالم ماده، تو عالم ماده هم که باید یه چیزا رقم بخوره. از چه دریچه باید رقم بخوره؟ از دریچه خلیفه خدا که ماده داره، آینه تمام نما، اسماء الهی رو همه رو بهش تعلیم دادن، ماده هم داره، از کانال ماده در اون جلوه میکنه. خب اینو دقت بکنید چون خیلی مهمه. هر جوش هم مطلب روشن رو ولش کنید، اسکایپش کنید، برید بعدی، گیر نکنید تو این بحث، رو بحث تا حدی دشواری. ولی خب اون بحث علمش که برسیم خیلی گره ها باز میشه. حالا میبینید، میتونم بهتون بگم با این مقدمه که داره طرح میشه 10,000 تا سوال تو این جلسه پاسخ داده میشه، هیچ هم اغراق نمیکنه. بهش برسیم خودتون میبینید بیش از 10,000 تا سوال جواب داده میشه. میبینید چقدر سوال جواب داده میشه. پس ما ماده داریم، خدا ماده نداره. عمل با فعل تفاوتش چیه؟ فعل اونیه که توی، یعنی فعل و انفعال یه بروزیه از نفس، ولی هنوز به ماده نرسیده. اگه تو ماده بروز پیدا کنه میشه عمل. واسه همین خدا فعل داره ولی عمل نداره. خدا عمل نمیکنه، خدا فعل انجام میده. الان تر کیف فعل ربک، یعنی اونجا عمل ربک نداره، خدا عامل نیست، خدا فاعل. عمل اونی که از نفس جدا میشه، میاد تو ماده بروز پیدا میکنه. الان من دارم حرف میزنم، این یه فعله یه عمل. فعلش چیه؟ دارم فکر میکنم، این فکر کردن من فعل. درست شد؟ دارم فکر میکنم، بعد این فکر من داره میاد میشه گفتار، اون گفتار داره میاد تو ذهن، گفتارمو دارم به ذهنم میدم، اینم یک فعل ذهنیه. گفتاری که به ذهن دادم دارم به کلام میدم، اینم یک فعل به دهان میدم، دهان من داره میگوید. این گفتن بخش صوتش که داره صوت تولید میکنه، این دیگه عمله. خدا عمل نداره، خدا گفتنش صوت نداره، همه اون قبلی ها رو داره ولی صوتو نداره. اون صوت رو اگه خدا بخواد ایجاد بکنه، با نفس خلیفت الله ایجاد میکنه، با نفس امام معصوم. امام زمان که میگوید، اون عمل امام معصوم همون فعلیست که خدا محقق کرد، اومد تو عالم ماده هم بروز پیدا کرد. بس همین امام همیشه باید تو زمین باشه، اگه نباشه زمین، اگه حجت نشه باشه زمین رو میخوره، زمین همه رو میخوره، نابود میکنه، لساخت الارض به اهلها. ماده تو عالم ماده حجت نباشه، این دیگه این ارتباطش از ملکوت قطع. اینه که عین السبب المتصل بین السماء و الارض و بین الارض و السماء، اون سبب که بین آسمون و زمین اتصال ایجاد میکنه، امام یه حضور مادی داره. هیچ وقت نمیشه زمین از حجت خالی باشه، چون همیشه باید یه حضور مادی باشه تو عالم. نه بحث مفصل. پس عمل اونی که از نفس جدا میشه، خدا که از نفس چیزی جدا نمیشه، باید بیاد از کانال امام معصوم بیرون بیاد، درست شد؟ این میشه خلیفه خدا. از همه ما خواستن چی بشیم؟ ما اصلا اومدیم که خلیفه بشیم. خلیفه بشیم یعنی چی بشیم؟ یعنی افعال خدا از دریچه ما تبدیل به عمل بشه، بروز پیدا کنه. اون وقت من نگاه که میکنم این کار خدا بشه، حرف که میزنم این مال خدا بشه، دستم حرکت که میکنه این وقت میشه ید الله، عین الله، اذن الله، اون میشه امام زمان اذن الله اللائیه، عین الله ناظره، که تو روایت امام هست وقتی حرف میزنه خدا داره حرف میزنه. امیرالمومنین نه توی روایت تو قرآن هست، تو پیغمبر ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى، هم رمی رو به پیغمبر نسبت داده هم رفت کرده. تو وقتی انداختی ننداختی، این همه علما خیلی داد گفتن یعنی چی شد آخر، انداخت یا ننداخت؟ انداخت توی شما بگید دیگه، تو عمل، ننداخت توی فعل. میبینید چقدر مسائل حل میشه متازن تو مقدمات بحث. فعلش از خدا بود، عملش از پیغمبر، چون خدا که عمل انجام نمیده. اون رمی بخش مادیش از تو بود، همه بخش غیر مادیش از خدا بود، از او اومد در تو جلوه کرد، شد انداختن. ما رمیت مطلق نمیگه ما رمیت ولکن الله رمى، این که خراب میشه، یعنی وقت داره عمل رو به خدا نسبت ده، عمل که نمیشه به خدا نسبت ده، داره فعل رو به خدا نسبت ده. ما رمیت از رمیت، اون وقتی که انداختی ننداختی، عمل کردی، فعل از تو نم. علم تره کیف فعل رب بکر، و جلوتر میگه ترمیهم به حجارت من سجیل، آخر اونا انداختی، تو انداختی، فعل رب بکر ترمیهم، ترمیهم داره به کی نسبت میده؟ به طیران ابابیل. نگفت که من انداختم، گفت اینا که ترمیهم، این طیران ابابیل که انداختم، فعل رب بکر، تا این طیران ابابیل من بودم، این طیران ابابیل ماده که شد، این دست و چنگال و سنگ و اینا که شد ماده، اومد وسط شد عمل، دیگه اینا بوده. بعد که این چی شد؟ حالا ما بخوایم خلیفت الله بشیم، بعد چی بشیم؟ باید دریچه ای باشیم، هر آنچه خدا میخواهد در عالم ماده بروز بدهد با ما بروز بدهد، و هر آنچه ما از خود بروز میدهیم اونی باشه که او میخواهد اینجا بروز پیدا کنه. گفتین چی شد؟ این میشه خلیفت الله. این غرض خلافت. هر کلمه ای که از دهان این عبد بیرون بیاد، باز آیه دیگه قرآن، ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، هر کلمه از دهان پیغمبر اومد بیرون میشه وحی. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فنتا، هر چی گفت بگیرید، این حرف خداست، چون عبد محض، آینه محض، هیچی از خودش نیست، هر عملی که انجام میده خداست که داره در عمل او جلوه میکنه، در عمل او، خدا عمل نداره، داره میاد از نفس او میاد بیرون، میشه صوت، میشه این آثار مادی، میشه این فعل و انفعالات مادی، این آثار شیمیایی و مکانیکی و فلان و این حرفا. خدا که از اینا نداره، اینو مال امام معصوم از اومده بیرون. دریایی از حرف این مطلب خیلی اینجا میکنه. حالا این همش به چی نمیگره؟ به اون ارادهی که فانی شده در اراده خدا، که او داره با این دست و پا هر کاری که میخواد میکنه، درسته؟ میشه امیر المومنین، خدا با این دست هر کاری دلش بخواد داره میکنه، هیچی اصلا علی نیست این وسط، دست داره انجام میشه، هر حرکتی از خداست، با این دست داره انجام میده، درست شد؟ حالا این چی میخواد؟ این تابع اراده محض بودن، من چه شکلی تابع اراده خدا میشم؟ وقتی بدانم که خدا چی اراده کرده، چی میخواد، چی مطلوبشه، چی محبوبشه، درسته؟ من تا ندانم که نمیتونم مجرای اراده خدا باشم؟ من کی میتونم جا آینه تمام نما باشم؟ هر چی میگم همون بشه که اون میخواد؟ وقتی بدونم اون دقیقا چی میخواد، این میشه جایگاه علم در هستی و در انسان. ما علم رو برای اینجاش میخواییم. علم اینه، علم اینه، این نه تو حوزه است نه تو دانشگاه، هیچ جا نیست. چون اصلا تعریفشون از علم نیست. اینه که تو حوزه دانشگاه است برای راه انداختن ماده ماست، که کاملا بی ربط از حقیقت علم. بذار امام صادق فهمون اینا علم نیست. لیس العلم به تعلم، علم مثلا یاد گرفتنی نیست. انما هو نور و یاد به فوق الله و فیقل نمیش، یه نور. بقیه مقدمات علمه. مثلا فهمون اگه میخوای عالم باشی، فطلب اولا فی نفس که حقیقتا عبودیه، اول برو بنده شو، بعدی میشه علم. بعد سه تا راهکار دارم که بنده بشه. اون ستا راه کارم دقیقا در اومدن از خوده، در اومدن از ماده است. باید بری به اون ستا تعالی پیدا کنی، باید علم، علم اصلی. بعد یه علمه، مقدمه علمه، شبه علمه، مقارن علمه، بوی علمیده. این حجاب اکبره که ما هم میفهمن که ما ازش ناگزیریم، باید به این حجاب اکبر وارد شد. ولی با بدون این اجابه ازش رد چی؟ بری سمت علم حقیقی. این حتی علم توحیدش هم اجابه اکبره. اینایی که درس دادنی، گفتنی، شنیدنی، وقتی گفتن و شنیدن من میشه عالم ماده، این علم نیست. علم اونه که تو عالم ماده نیست. حالا نمیخوایم بخشش رو خیلی پرورش بدم فعلا. پس ما کارمون چیه؟ علم رو برای چی میخوایم و علم چیه؟ علم رو برای میخوایم که بدونیم خدا چی براش مطلوبه، چیو دوست داره، که همونو اراده کنیم، که وقتی اراده کردیم همونو تو عالم ماده محقق کنیم. خلیفت الله شدن بنده به علمه. تا کسی عالم نباشه خلیفت الله نمیشه. میشود کسی ندونه خدا چی میخواد بعد اونو محقق کنه؟ وقتی کسی محقق نکرد که خلیفت الله نمیشه. این خدا خودشو نشون میده، هرچه از هوای نفس اوست که داره بروز پیدا میکنه تو عملش. خدا بروز پیدا نکرد. خدا کی بروز پیدا میکنه؟ وقتی بدونی که چی میخواد، که بعد اونو اراده میکنی، که از اون از مجرای تو جلوه میکنه در عالم. حالا علم پس چیه؟ اونی که خدا میخواد. علم اینه. این دیگه حالا لایه بندی پیدا میکنه، مرتبه بندی پیدا میکنه. یه بخشش اونیه که خدا میخواهد به نحو تشریعی، یه بخشش اونی که خدا میخواهد به نحو تکوینی. نه دیگه بحثای سختی خیلی هم نمیخوام پردازشش بکنم، ولی باید واردش بشیم، چاره نیست. خدا میخواهد یعنی از تو میخواهد به عنوان یک بنده. خدا میخواهد یعنی خودش میخواهد بدون نظر توی بنده و بدون وساطت توی بنده. هر چی که وساطت ما میاد وسط میشه علم تشریعی. هر چی که وساطت ما نیست وسط میشه تکوینی. الان خورشید میتابد ما دخالت داریم درش؟ ها؟ نه. مثلا کسی مثل صدام به دنیا بیاد، مثلا 100 سال بعد کسی به دنیا بیاد و یکی از دنیا بره، ما بدونیم ندونیم دخالت داریم درش؟ نه. نقشی داریم. دونستن ما نقش خدا ما رو حساب کرده توی اجرا در تحققش؟ نه. واژه تحقق رو داشته باشین، این هشتگ تحقق، این اصل تعالی، این تیکش. بعد می‌بینید یه پدری از آدم در میاره، این تحقق، این تحقق یه چیزیه. ما در تحققش دخالت نداریم، این میشه تکوینی. البته معصوم علم داره، میدونه تا قیامت چی میشه. حضرت زهرا سلام الله علیها بهشون اون صحیفه فاطمه، مصحف فاطمه، تا قیامت رو گفتن چی میشه. اینا تکوینی بود یا تشریعی بود؟ کدومش بود؟ تکوینی بود، تشریعی نبود. این قوم میاد، اون یکی ها میرن، اینا اینجورن، اونا اونجوری هن. فقط شما با آخره میدونی. حضرت فرمودن اسم تمام شیعیان اومد تا قیامت توی لوحی به من دادن. اینا از کی به دنیا میان؟ نسل چندومه؟ چند سال عمر میکنه؟ اینا اراده ما توش دخالت نداره که، درسته؟ ما بخوایم نخوایم فرق میکنه؟ فرق نمیکنه. خدا اراده کرده این تعداد آدم خلق بکنه، این وقت به دنیا بیان، اونقدر عمر بکنه. این بخش پس تکوینی. ما فعلا با این بخش کار نداریم. اینم البته نصیب آدم میشه که خلیفۃ الله بشه، ولی فعلا این اونی که ما می‌خوایم دنبالش بریم نیست. اون بخش اصلی علم تشریعی از ما نماز خواسته، نماز محقق بشه. محقق شدن نماز ما توش دخالت داریم یا نداریم؟ این مثل صبح شدن صبح که ما توش دخالت نداریم یا اینجا دخالت داریم؟ پس این شد چی؟ تشریعی. ما اونایی که توش دخالت داریم رو باید بدونیم، باید بلد باشیم به عنوان یک بنده. این علم واجب به همه ماست، از همه ما اینو خواستن، علم به تشریع، علم به شریعت. دانشجویی، طلبه‌ای، کمسوادی، باسوادی، پیری، جوونی، هر چی هست اینا رو باید بلد باشی که یه صبح تا شب ازت چیا خواستن. همون هست که مراجع میگن مسائلی که انسان نوعاً بهش مبتلا میشه در شبانه روز اینا رو باید بدونه. من کاسبی میکنم، با همسرم در ارتباطم، با رفیقم در ارتباطم، با همکارم در ارتباطم، این گفتگوها، خرید و فروش، جنسی که دارم میگیرم، اجاره دارم میدم، مستأجرم و همینطور مسائل مختلف، خدا در اینجا یه چیزی میخواد محقق بشه، درسته؟ خدا تو همه این چیزی میخواد محقق بشه. من باید واسطه اونی باشم که خدا میخواد محقق بشه، بایدم بدونم که خدا چی رو میخواد محقق بشه. این هم یکی الان ازش به دانش فقه تعبیر میشه، ولی این فقه مرسوم ما نیست، خیلی دایرش وسیع‌تره. چون یه بخشش هم اونیه که باید در نفس من محقق میشه. وقتی میبینی یه کسی از تو داراتره، باید در نفس تو چی محقق بشه؟ صبر، شکر، عدم حسادت، اینا دیگه خیلی فقه بهش کار نداره، چون فقه بیشتر به عمل بیرونی کار داره، به عمل جواب نهی خیلی کار نداره، عمل درونی، عمل قلبی. این حالا بهش میگن اخلاق. باز بیش از اینه، باید در من یه نیتی هم محقق بشه، یه کاریو دارم انجام میدم، نیتم چی باشه. این دیگه کار عرفان و سیر و سلوکه. پس هر ستای این علما شد علم واجب، یه چیزی در عمل من در بیرون محقق بشه، اونی که خدا میخواد من محقق کنم که خلیفت الله بشم. از هستی و انسان رسیدیم اینجا دیگه، جایگاه علم در هستی و انسان دیگه. این هستی رو آفریدن برای این انسانی که خلیفت الله بشه، انسان هم خلیفت الله میشه با اراده ای که تقدیر خدا میده. این اراده هم به علمیه که داره که خدا چی میخواد اون رو به این ترجیح میده. خدا الان اینو میخواد، میسپاریم به او. در بیرون اونی محقق میکنیم که خدا خواسته. حالا یکی امام معصومه هر چی محقق میکنه همونی که خدا خواسته. یکی هم میشیم ماها، شما 10% اگه محقق کنی 10% خلیفت الله. تو روایت نهج البلاغه امیرالمومنین فرمودن که امر معروف نهی از منکر میکنه، فهو خلیفت الله فی ارضه. چون داره همونی که خدا تو بیرون میخواد داره محقق میکنه، داره مدیریت میکنه، اونو محقق میشه. این خلیفت الله. این کارو نکنید، این کارو بکنید. داره دخالت میکنه. میدونه دخالت او رو خدا ما دخیل دونسته. خدا گفت من دخالت کنی، من نمیخوام بیرون کسی این کارا رو بکنه، تو هم باید واسطه باشی که این کارا رو نکنن. باید دخالت کنی در تحقق. پس علم رو میخوام برای چی؟ برای تحقق. بخشیش تحقق در عمل خودم، عمل بیرونی جوارحی، بخشیش عمل درونی خودم، بخشیش نیت خودم، بخشیش عمل همه ما با هم، چون فردی از ما نخواسته. باید دخالت کنم در تحقق، در تک تک اینا که بیرونن. این میشه علم. علم مثلا یه چیز خالی نیست که من برم چهار کلمه یاد بگیرم و بگم با سواد بگم مجتهد. علم کارکردش تحقق. قرآن هم چی گفت؟ لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، آخرش چی؟ لعلهم یحذرون. لعلهم یحذرون اون جلسه گفتیم معناش چیه؟ محقق بشه، باید رصد کنی تو محقق بشه، ازت محقق شدن میخواد. نگی به من این چارتر یاد گرفتم از این آیه اینو فهمیدم، چقدر من الحمدلله با سواده. خب این چی شد؟ تو خلیفت الله شدی؟ من علم نمیخواستم، من خلیفه میخواستم. من گفتم میخوام عالم خلق کنم، عالم که ملائکه بودن، همین هم بلد بودن، نمیتونستن چیزی محقق کنن. من تو رو خلق کردم که محقق کنی. بعضی تو تحقق یه مقدار صحیح من 50%، 60%، 10%، 20%، به اون میزانی که نقش داشتن و دستشون رو میبوسیم، به اون میزانی که نقش نداشتن نقدشون میکنیم. یکی ما شناختیم که این آقا همه زندگیش بود که محقق کنیم، امام خمینی بود دیگه، بیشتر رهبر انقلاب بود، خیلی دیگه بیشتر کسی نمیتونست، یه علامه طباطبایی حالاته بود. دنبال این بودن که عالم بشن که محقق کنن، نه فقط در خودشون، در همه عالم. این دوتا رو ما امام و علامه طباطبایی، اینا دنبال تحقق بودن. برای تحققم عزیز دل، اگه شما دنبال این باشه که محقق کنی، باید مبنا و میزان دستت باشه، مبانی و موازین. این کاری که غربی ها کردن، همه چی باید تو ماده محقق باشه، این به این شکل، به نحو اعتباری فرضی ذهنی با قواعدی که اونا تو اعتباریات لحاظ میکنن. نمیخوام وارد این بخشش بشم که خیلی دیگه پدر در بیاره. باید محقق بکنی اونی که خدا خواسته در بیرون. تو ارتباطت با بچه، خدا بچت خدا چیا خواسته محقق بشه؟ تو ارتباطت با همسایت خدا خواسته چیا محقق بشه؟ چقدر شو بلدی؟ چقدر علم به اینا داری؟ علم نداشته باشی نمیتونی محقق کنی. علم نداشته باشی محقق نکنی خلیفت الله نیستی. خلیفت الله نباشی، اومدنت به دنیا صرفه اقتصادی نداشته، تعریف نشده، برای این نفرستادمت اینجا. ول معطلی، بعد داری خودتو نشون میدی، بعد تو حجابی، بعد این حجاب بعد از مرگ یونبه کن به ما کنتون تعملون، اینایی که بروز دادی اینجا رو بهت نشون میدم. هرچی بروز دادی میبینی چیا بروز دادی. تو با اون زندگی میکنی، با اونایی که بروز دادی، به میزان بروزی که، به میزان تحقق، سر سفره تحقق خودت میشینی. شو خیلی سنگین این حرفا، این جملات آقای حسن زاده هم هست، جوهایی هر کسی سر سفره عمل خود مینشینه. که پارسال اینجا هم یه بحثی داشتیم، اگه یادتون باشه، در علم و عمل و دین، اینجا یه جورای بحث امسال تتمه بحث پارسال هم هست. پس ما علم نمیخوایم، ما تحقق میخوایم. برای علم که محقق بشه در بیرون، مبنا و میزان میخوایم. مبنا و میزان کجا ما میدن؟ فقط قرآن، قرآن و اهل بیت. این دوتا عدل هم دیگر، اهل بیت به قول آیت الله جوادی، اهل بیت، نه روایات. نگفته قرآن و روایات اینا عدل هم دیگر، گفته قرآن و اهل بیت، خود اهل بیت. روایات اهل بیت هم از این باب که دلالتی به اهل بیت داره و دلالتی به قرآن داره، روایات هم برای اونه که حجت و سند و اینا ما میبوسیم، ولی اصلش قرآن، کلید قرآن. پس علم اصلی میشه چی؟ یاد گرفتن چی؟ قرآن. قرآن به چی میده؟ مبنا میده، میزان میده. میزان که داشتی سبک سنگین میکنی. برای تحقق کدومش مهمتره؟ کدومش وزن حقانیتش بیشتره؟ کدومش کمتره؟ و تشخیص بدی. با چی تشخیص میدی؟ با قرآن، با علم به قرآن. روایات هم در تتمه میخوان، تا خصوصا میخوان برای فهم قرآن به ما یاد بدن چجوری از قرآن استفاده کنیم. یه بخش فقه اصول برای استنباطشه که به دردمون میخوره، یه بخشش هم خروجی های قرآنی که تبدیل به قاعده شده که آقا نماز این شکلی بخون، روزه تو این شکلی بگیر، اونم واسه چون از قرآن داره میاد، اون به دردمون میخوره. بعد علم شد قرآن. حالا اگر جایی به ما تحقق گرایانه علم یاد ندادن، علمشون تحقق گرایانه نبود، حالا اونی که تو دانشگاه به ماده کار داره اونم اشکال نداره، اون عرض کردم مقدمه علمه. میگم تو بدنت بالاخره باید زنده سالم بمونه که بتونی یه چیزی یاد بگیری. من پزشک میشم که تو اگه مریض شدی مریضی تو دفع کنی. ما به اینا علم نمیگیم، پزشکی علم نیست. تازه پزشکی که امرمانه علم الابدان دونسته، فرمان العلم و علمان، علم الابدان و علم الادیان. اون علم و علمان هم باز علم الابدانش از باز مقدمه بودنشه، و یه علم الادیان ما بیشتر نداریم. بدنشناسی که نشد علم، از باز مقدمه. الاغ شناسی از باب این که یکی میخواد با الاغش بره سفر میشه علم، یعنی اونجایی که میخواد بره رو بشناسه. بشه میگن از سفر چقدر اطلاعات داری؟ بگه حقیقتش این شهری که میخواد بریم اصلا نمیشناسم، ولی دقیقا میدونم الاغم چقدر غذا میخواد، کی غذا میخوره، اینا همه خوب میدونم. خب به چه درد ما میخوره؟ اگر تو اونجا رو میدونی، اینا رو میدونی، به درد میخوره. چون اگه اینا رو ندونی که راه نمیتونی بری. روشنه چی میگم؟ بس این بدن شناسی از ما مقدمه است، پزشکی که علم نشود. تازه پزشکی جزء علوم خوب ماست، علم مفیده، دارو شناسی فلان اینا همه از ما مقدمه. حتی روان شناسی، علوم انسانی، ادبیات عرب، فقه و اصول رایج، اینا همش میشه مقدمه. مقدمه رفتن به سمت قرآنه، مقدمه علم حقیقیه، نه همش مقدمه است.
بعضی چیزا دیگه خیلی پرته از این مقدمه هم خیلی دیگه به حساب نمیاد. نمیدونم کتابداری مثلا ده تا واسطه میخوره که من کتابمو تو کتابخونه اینجوری یا اونجوری بچیدم که بعدن خواستم اینو اینجوری بردارم که بعد بعدن بخونم که بعد مثلا اون کتاب روانشناسیه که روانشناسی آخرش مقدمه به حساب میاد. 60 کیلومتر فاصله داره تا برسه تازه مقدمه. بعد بهم میگن علم. بهم میگن عالم. دکترای کتابداری داره. دکترای حسابداری داره. اون دیگه من کجای دلم بذارم. حسابداری هم میگن علم. اینا دیگه کلن پرته. داشتنش ضرورته. ما اگر حسابدار نشه بشیم که الان یعنی تو دوره هم نشستیم خاطر حسابداریه. یه حسابداری داریم برمرغول به ما میرسونه. اون زحمت اگه نکشه حساب برقان نداشته باشه. آمارم اینا نداشته باشه برای فیوزای من دیگه داریم میتره که. و برق نداریم که بشین ما هم گفته بکنیم. حسابدارا نقش دارن در این جلسه ما. ولی خیلی خیلی دیگه دور. شاید واقعا هم که بندگان خدا نیت هم اصلا نتونن بکنن نسبت به این جلسه ما که نیت کنن این جلسه با حسابداری اونا برگزار بشه. مثلا این بهره هم شاید نبره. اگه نیت بکنم تو بهره من میگم من حسابداری میکنم که این برقا برسه که این قرض نشه که بره توی جلسه که اونجا میخوام دورم بشنن در مده نقیقه حرف بزنم. شو چند نفر پیدا میکنم حسابدار به این چیز رو بشنه فکر کنم. لذا اینا علم اصلی نیست، علم طبعی فرعی لازم هم هست های حدیش. نقیقی قرآنه علوم قرآنی. بعد تازه همینم علوم قرآنی مثلا چیه رشته من موندم علوم قرآنی برم، علوم تربیتی برم، کتابداری برم، تربیت بدنی برم، همه اینا هم یه لول دارن. همش کارشناسی دیگه، این کارشناسی اونو داره کارشناسی داره. یه چالش جدی تو علم که ما داریم. خب تا کسی پس علم مبنا و میزان نداشته باشه تحققی از اون محقق نمیشه. ما علم میخوایم بخاطر تحقق، علمم شد قرآن، باید بریم سمت قرآن. اگر ما یه مدرسه حالا اگر نداشتیم اینو بعد چیکار کنیم؟ اگه نداشتیم بعد چیکار کنیم؟ یه جمله رهبر انقلاب فهمیدن این جمله عالیه، فهمیدن وقتی که سیستم مثلا فشله و اون بالا دستی نمیدونه اینا بعد چیکار کنیم؟ اینجا افسر جنگ نرم آتش به اختیار میشن. اینجا ما چون بعد آتش به اختیار شدیم وقتی میبینیم که خبری نیست از علم حقیقی، اینجا دیگه من و شما باید آتش به اختیار بشنیم و تحقق گرایانه درس بخونیم، قرآن بخونیم برای محقق کردن تو جامعه. شهید متقی چرا ما عاشق بشیم؟ چون تحقق گرا عالم به قرآن بود. وقتی شهید متقی ترکیب امام علامه طباطبایی توی اشل پایین تری مجمع البحرینه، یه ترکیبی از امام علامه، نه فقط ایشون، اطول مصباح هم همینطور، اطول جمادی آموری هم همینطور، برمان اطول پهلوانی تهرانی هم همینطور، فضاهای کاریشون هم متفاوت. یکی تو عرصه فلسفه بیشتر ورود داشته، تو همه اینا تو همه عرصه ها فعالیت داشتن، یکی تو عرفان عملی بیشتر فعالیت داشته، یکی تو تفسیر بیشتر فعالیت داشته، ولی همه تحقق گرام هم. اینا الگو هم برمان، اینا الگوهای تعالی هم. با اینا میشه به تعالی رسید، با اینا میشه علم حقیقی پیدا کرد، با اینا میشه در اومد از اینجا. حرکت کرد، راه افتاد. شهید متقی چرا عاشقش این تحقق گرا بوده؟ یعنی چی تحقق گرا بوده؟ مسئله، دنبال مسئله بوده تو جامعه. نصف کتاباش اسمش مسئله است. مسئله شناخت، مسئله حجاب. بگین اسمای دیگه از کتاب شهید متقی مسئله داره که کتاب مسئله داره چی؟ مسئله نفاق، مسائله. یا مثلا اگه تو عمر هم نیورده اسلام و نیازهای زمان، خدمات متقابل اسلام و ایران، همش بر اساس مسئله و نیاز بوده. من این فرمول اینجا نوشتم، این فرمول رو میخوان یاد داشت بکنید. تعالی بند به علمه، این علمی که ما رو به تعالی میرسونه، تعالی رو به جاش بگیم تحقق، تحقق کمالات در نفس ما و در جامعه. این میشه توالی دیگه. توالی ما و جامعه چیه؟ کمالات در ما محقق بشه. درست آقا؟ در ما محقق بشه این کمالات در ما و در جامعه. اینو بشیم بشیم توالی. توالی چی میخواد؟ یه اراده میخواد که در شب محرم نمونش مفصل صحبت کردیم که یک بیستم بحث بود. یه اراده میخواد، یه علم میخواد. البته علم به عمل رسیده دیگه که به تحقق برسه. حالا این علمی که میخواد به چه شکلی باشه در من و جامعه تحقق ایجاد کنه، این فرمولش. باید اول آقا میزان و مبنا رو بشناسه. درست شد، رفته از جامعه کوچ کرده، نفر کرده، رفته لیتفقه فی الدین، تفقه در دین پیدا کرده، یعنی مبنا و میزان رو میشناسه. بعد چی کار میکنه؟ رجع و الیه، برمیگرده به سمت جامعه، چون میخواد محقق کنه. من برنگردم که بتونم محقق کنم. برمیگرده، چرا برگشتن میکنه؟ برمیگرده فهمید یه گوشه میشینه. این از رجع و الیه هم شد درست که نفهمید هدف تحقق بود. این تناسب حکم و موضوع، هر چی تو این آیه گفته مربوط به تحققه، تناسب حکم و موضوع. رجع و الیه هم برای تحقق، برمیگرده که محقق کنه. برمیگرده هم چیکار میکنه؟ میره نیاز شناسی و مسئله شناسی میکنه در بین مردم. این مردم هنوز کم بود، کیا هنوز محقق نشده؟ این میشه کار عالم. رصد میکنه چیا باید محقق بشه، چیا هنوز محقق نشده، چه شرایط جدیدی داره پیش میاد که باید یه تحقق جدیدی کنارش رخ بده. میشه شناخت نیاز و مسئله. بعد رجوع میکنه به میزان و مبنای خودش. بعد پاسخ رو کشف میکنه. این محله چندومه؟ چهارم. محله اول چی بود؟ شناخت میزان و مبنا. محله دوم؟ کشف مسئله و نیاز. محله سوم؟ رجوع دوباره میکنه به میزان و مبنا. محله چهارم؟ کشف پاسخ میکنه، اینقدر بررسی میکنه به پاسخ برسه. محله پنجم، ما هنوز این محله چهارمش گیریم. اصلا این کلا این سیستم هیچ که رسمیت نمیشه. پاسخ به من چه؟ بعد میگه یمشون فی الاسفاق، انبیا تو بازارا راه میرفتن. بازار محلی که قشنگ میشه نیازشناسی که یه جای خوب برای تحقق بازار. یمشون فی الاسفاق، پاتوق انبیا تو بازار دمشق میکنه. چه خبر؟ مردم چیا میخوان؟ چی کم بود؟ اصل اعتقاد، چون اینا اصل این تحقق تو روابط دیگه. اون جایی که روابط میجوشه کجاست؟ تو بازار. قله روابط بازار. الان گفتم مردم چه پول می‌زنن تو بورس، بعد از اینجا برمی‌دارن، از اونجا برمی‌دارن، بعد اینجوری می‌کنن و اونجوری می‌کنن. قشنگ اینا کمبودهای جامعه فهمیده میشه. بعد برگردی به مبانی، موازی، بعد بفهم چی می‌خوای، بعد بری پاسخ پیدا کنی. بعدش اینجا دیگه از اینجا به بعد دیوونه بازی شروع میشه. پاسخو که کشف کردی بعد بیای تو جامعه طرحش کنی. اینجا می‌زنن می‌کشنه. که کل ما جاءکم رسول به ما لا تهوا انفسکم فریقا تقتلون و فریقا تکتبون. میاد یه چیزی خوششون نمیاد، میزنن میکشنش. یه عده میزنن میکشن. این کار عالمه. بعد ما جالب مثلا یه چیزی هم که میگیم، میگیم خیلی فحشمون دارن، من دیگه نمیگم این حرفا. کی به شما گفت عالم بشه؟ عالم برای تحققه. میخونم براتون یه عباراتی رو. یا آقای در نجف گفته ما شروع کردیم تفسیر درس دادن، بازاری ما گفتن دیگه ما به وجوهات نمیدیم، ما وجوهات میدیم برای اینکه فقه اصول درس بدیم. یه تفسیر رو تعطیل کرده بود ایشون بزرگوار، برای جمله گفته میخونم براتون. بعد آقا پاسخو که کشف کرد باید تو جامعه شجاعانه طرحش کنه که آقا کلید مشکلات ما مثلا فلان چیزه، فلان چیز نیست. و شاید لازم بشه 10 سال اینو بگی تا بفهمن که یه عده نمیفهمن. بعد حالا یه عده قبول میکنن، یه عده قبول نمیکنن. اینا که قبول نمیکنن دشمنی میکنن، اینا که قبول میکنن توبه تو میشن. بعد چی کار کنی؟ بعد باید با هم حرکت کنی، با اینا که میفهمن مقابله کنی، با اونایی که نمیذارن محقق کنی. میشه جهاد. انقدی پیش بری که آخر محقق بشه. این چه تمدن اسلام؟ یه همونی که ازش تعریف می‌کنه به عالم ظهور و چه بودن تمدن اسلامی افعال. وحدت زد و خورد بشه که وحدت. حالا وحدت باید ببینیم که یه شیوه در مسیر تحقق یا روبروی تحققه. یعنی هر وقت مردم نخواستن وحدت به هم بخورد، دیگه ما باید قید تحقق بزنیم، یا باید یه جوری وحدت کنیم که اختلافات مانع تحقق نشه. پس این ملاک همین هم باز تحققه. اون وحدتی ما میخواییم که تو مسیر تحقق کمکمون کنه. یعنی انبیا که می‌خواستن وحدت کنن که اصلا نمی‌دونن حرف می‌زدن. تو همین صرف میگه که همه مردم امت واحده بودن حتی جا اهم العلم. علم که اومد دوستان بجونن. آیه قرآن میشه بغلت. میگه تا وقتی انبیا نبودن اینا تو عصر فطرت بودن، حالا داشتن با هم مثل بزغال زندگی می‌کردن. بزغال تا روز اختلاف کنن، داد دعوا کوتک‌کاری. انبیا که اومدن گفتن اینا اینجور نخورن، اونا کمتر بخورن، داد دعوا شروع شد. از امیرالمومنین اومد جنگ بندا. در این حال هیچ کسی مثل امیرالمومنین تابع وحدت نبود، هیچ کسی مثل امیرالمومنین جنگ 4 سال و 9 ماه حکومت کرد، تمومش جنگ بود. هیچ خلیفه اینجور نبود. همش هم جنگ داخلی بود. همه خلفا رفتن بیرون و چپاول کردن، چاپیدن. امیرالمومنین 4 سال فقط تو داخل جنگی. یک قدم از بیرون فتح نکرد. ضد وحدت دیادم چه امیرالمومنین. کدوم وحدت؟ اون وحدتی که هارون به خاطرش سکوت مهم کدوم وحدته؟ وحدت در مسیر تحققه. یه جاهای حرف زدن مسیر تحقق دیگه مسدود میکنه تا ابد. یه سری چیزا رو بعد کوتاه اومد از کانالای دیگه باید به سمت تحقق رفت. ملاک بس تحققه. اینا دارید دیگه، خیلی مهمه اینا. خب حالا با این نگاه تبلیغ میشه یه اصل جدی برای عالم. چون بیاد تو جامعه طرح کنه. لیونزر اصلا نمیگه لیونزر رو قومه. حالا این کدوم تبلیغ؟ کدوم؟ من بیام جون طلبه ها بفرستم با بیت ممبر بیم فضای مجازی بیم اون باید ما تو فضای مجازی فعال باشیم. یه اکانت توییتر میزنم بعد میگه ما باید جذب کنیم، شروع میکنه اول با خنده حلال و جوک و اینا، بعد دیگه کم کم جوک ها دیگه نیمچه حلال و بعد دیگه کم کوفت و حروم و بعد دیگه خیلی حروم، بعد دیگه اصلا اینقدر حرومی داره میگه که ایش بیجون ما باید جذب کنیم. روز که حالیت نیست خب این که خوششون بره چی بشه آخرش که محقق بشه. چی داری تو محقق میکنی؟ تو این چیزایی داری محقق میکنی که رضا شاه هم تونست محقق کنه. اومد تو فضای مجلس میخواد فعالیت بکنه، با لودر گرفته رو حجاب، اون مرحوم تنش تو گور داره میلرزه میگه ما کشف حجاب کردیم اینجور دیگه نمو دیگه نمیگفتیم خدا هم مثلا راضی به حجاب شما نیست. ما گفتیم خدا گفته به درک تو بزرگه ها باید اینقدر پشت اومده داد میزنیم میگه خدا هم راضی به حجاب نیست. کتاب نمیشه صد تا آیه روایت دورده همونی که اصلا حجاب لازم نیست. بس بشن میزنیم جذب، چون ما گفتم ملک نگه جذب کنیم و محقق کنیم. جذب کردن اگه که همه انبیا تای جذب کردن همه کاری داشت جذب کردن. اصلا عیسی علیه دم جذب کردن، عیسی اصلا یه گوله جذب بود، مثلا اون بچه که جذاب بود تو گهواره کسی حرف بزنه. الان این بچه داشت بشه روز اول تو گهواره حرف بزنه چند میلیون فالوور داره؟ تای جذابیت بود. بابا نداشته باشی اصلا خودش دیگه اون جذابیت دیگه بدون بابا اومده. ببین چقدر جذابه. بعد دست میزد مرده رو زنده میکرد، پرنده میشه میشه درست میکرد و فوت میکرد این پرنده میشد پرم کشید میرم. بعد تو حوالیونش شارلاتان پیدا شد. بعد دقیقش کن من انصاری الله مخواهیم به جنگیم کیا هستن کمک؟ عیسی من میجنگه. عیسی من گوگولی میاد یه لبخند میدن که این برزنی این برام بزن یکی با عمال کنی من انصاری الله. بعد حواریون گفتن نحنو انصار الله فآمنت طائفتون. یه تعداد طائفتون رو بودن با هم رفتن و جنگیدن و درگیر شدن با بنی اسرائیل. آخر هم که با دقل خودتون زمان کشتنه. اینقدر جذاب رو اشکرده کشتن. کدوم نامرد گرفته اینو کشته؟ این جذابی اینو میبونی از جدید چهار تا پرنده جدید براتون رو کنه فوت کنه اینو میگیرن میکشن احمقا. میدید چقدر آنتن میتونه پر کنه با این کاراش؟ نو پردازی میکنن از این ور اون جذابیت این چقدر فالوور داره. پس عیسی چیکار کرد؟ دقیقا ضد جذابیت. ممکن محقق کنیم من عبدالله هم آتا. روز اول که اومد میگه آتانی الکتاب و جعلنی نبیا اوسانی به صلات و زکات مادم تو حیا. آدم اگر جذاب اصلا اون رو اول میگه من مأمورم نماز بخونم نصف اینا میتونم شد میرن تو رو جذب کن. خب تا کی؟ خیلی کی؟ 20 سال، 30 سال، 80 سال تو ما باید جذب کنیم. ببین امام موسی صد رو آخه امام موسی صد هم دنبال تحقق بود اونها شو کار نداشته باید ببین نمیومدن بیه جا باید دست رو میگرفتن. آخه اون اولش بود و میخواست اول یه فضای باز بشه. نه اونا چه کار نداشته باشه، این برش رو بگیر، جذب مهمه. لکم دین و کم ولی دین، من بیزارم از این دین شما، این نفاق. هیچکی به اندازه این آخوند فاسد ضربه نمیزنه به دین که دنبال جذبه نه دنبال تحقق. جذب کی؟ جذب کدوم خلی میخوای بکنی تو؟ جذب خودت؟ جذب من؟ چون دیده خوش اما بده فکر جذب این شده نمیدونن این بدبخت من ترسکی تو دست اینه هر غلط اینم خواسته میکنم با عمامه این دارم میکنم، حالیش نمیشه که یه بچه من جذب من بشن، من آخوندم بچه من جذب من بشن. بلکه تو چیزایی داری میگی دو جمله که تو در مورد حجاب میگی پدر همه رو در میاره. بعد میشه تو طلبه های ما الگو، طلبه های متدین ما میاد میگه الگوی من فلان حاج آقاست. ببین چقدر فالو داره، همه رقم هم هستن توشون، خوشون داره چیکار میکنه؟ الگوی تو پیغمبر بشه بدبخت نفر. الگو در امیرالمومنین که مالی جذب بود که جذابتر از امیرالمومنین اصلا خلق نکرده خدا در این عالم که دشمنش بشینه خوارج بشینه میگه قاتله الله ما افتحه، خدا بکشده. یه چقدر چیز حالیشه، چقدر علم داره، اون جذابیتش یه مانعی داره نمیذاره این جذبش بشه. اون چیه؟ اون تحققی کردی دنبالشه. این عالم سوه، این تعالیه. عالم سو دنبال جذبه، دنبال مشتریه، این فروشنده است به تعبیر روایا. کالاش هم دینشه، کالاش عمامشه، کالاش سوادشه، سواد نداشتهشه، چهار تا اصطلاحی که بلغور میکنه. اینو امام فرمودن ما رو از سر اینا بردارید. حالا الان که اصل این چیزا نیست، باید هم به نفع دیگه با اینا درگیر شد، ولی بفهم نه این شکلی بشی. اول بفهم این عیبه، بعد حرکت کن برای ترد کردن اینا، برای محقق کردن، برای کشف مسئله، کشف نیاز، بعد طرح پاسخ. برو دنبال پاسخ. سواد میخواد، زحمت میخواد، شب بیداری میخواد، خودکشی میخواد تا به پاسخ برسی. بعد مردونگی میخواد برسی حرف بزنی. این راهش اینه، اون درسته، این غلطه، این باید اینجور بشه. اون امام خمینیش بود با اون همه جذابیت 15 سال تبعیدش کرد تا جامعه کم کم فهمید که این آقا داره درست میگه. تحقق سخته. این علامه طباطبایی بود، این مرد بزرگ. بگم کم کم بحثو تمام کنیم، خیلی هم از حرفمون موندا، خیلیش بود، ولی یه گوشه از بحث به نظرم حل شد ان شاء الله. ها ان
شاء الله. لرا شد از امام خمینی
یکم بخونید. علامه طباطبایی وقتی رفته بود قم، علامه آقا فوق‌العاده بود. علامه شو شعرهای علامه رو نگاه کنید، شو شرح حافظ علامه رو نگاه کنید، اشعار حافظ بی نظیره. هیچ کس حافظ این شکلی شرح نکرده. علم این مرد استثنائیه. پاندو کربن رو میاره به زانو میندازه، یه دنیایی بفهمه طباطبایی و متحرکی هم همه شیعه میشن. اسلام با قرائت متحری به دنیا نرسیده، پاندو کربن شیعه شد، صاحب مکتب تو فلسفه کربنیست، مکتب فلسفی بود دانشگاه سوربن، برگشت رفت کرسی شیعه شناسی رو انداخت. الان میخندید و رونه میکنه، ولی شیعه شده خلاط میره به امام زمان توسل میکنه، گریه میکنه. چهار مرات بعد تو درکه نشسته با علامه حرف زده. این کیه؟ شدیدتری بهش گفته، گفته بیا بده یکی نشون بدن. تو داشت به تهران که اومده بود خانه کروبن، گفته بیا آدم نگه تو دو زندگی یکی رو بده نشون بدن میفهمی چیه درکه. بعد علامه با اتوبوس رو بوفه نشسته بود در قم، چهار ساعت تو راه رسته بود درکه، اون دست لرزونش نشسته بوده با این. بعد ببین چقدر علامه فوش میدن که نشسته با غربی ها حرف میزنه، این هم قرب زده شده رفته نشسته با جهود حرف میزنه. چقدر فوشش داده، گونی گونی فوش میمد به علامه. همین تفسیر علمیزانش وقتی به هم گرده قوم میگه من دیدم که اینا میره قوم نجف بود و بعد به هم گرد تبریز و میاد قوم، میاد قوم میگه من دیدم که همه جا درس فقه و اصوله، از قرآن فلسفه خبری نیست. ما چیزی بخواد ما رو زنده نگه داره قرآن فلسفه است. این اصل ماجراست. فلسفه با اون دلایل عقلی ما رو به ما بگه که ما روشن بشیم عالم چیه. اینا که هستی شناسی که اول کردیم با فلسفه بود، بعد رسیدیم به قرآن. اون عقل دست ما میگیره به قرآن میرسونه، بعد قرآن میزان رو میده مبنا ما میده. دیدم این دو تا اصله. با اینکه ایشون در حد مرجعیت بود، قطعا جز مراجع رد اول هم میشد علامه وقتی تو فقه اصول حضور پیدا میکرد و رساله میداد، از همه اون دورانی ها که سر بود اصلا نرفتم چه نشست یه گوشه المیزان نمیشن 20 جلد درس فلسفه گفت که تعطیلش کردن خصوصیش کرد 5 نفره یه 4 تا مثلا متحری تربیت کرد که یعنی آموزش تو دنیا هرچی ما داریم از شیرین با افتخار میگیم برو کتاب بخونیم شیه چی میگه آثار متحری هنوز بعد 40 سال 50 سال 4 تا شاگرد اینجوری تربیت کرد 4 تا شاگرد عرفانی رو نیازها دست گذاشت نیاز بعد وایساد درش پاسخ پیدا کرد بعد وایساد اینو محقق کنه در حد توان خودش اینو میگن انسان امام زمان اینو میخواد من دو تا داستان براتون بگم و بریم خوبه نه صحبتهای از امام رو نمیرسم امروز بخونم براتون پس ما از منبر هم نگاه منبر رفتن و جذب و اینا نداریم ما نگاه تولیدیه وقتی میگیم تبلیغ برو تولید کن بیا به مردم بده نه که از این اون میگیره میاد میره به مردم کتاب امام رفیع رو میخونه تو خب ببخششون رو حفظ میکنه به طلبت نزدیکی تو سخنی اون برمیاد میره منبر بس من گوشه تبلیغ یا حالا خیلی حالا اینم حالا باشه اینم باشه رفع نباشه خوب نیست این تبلیغ نیست که این کار ما نیست که بهش مجتهد بشی بری مسئله رو حل کنی به پاسخ بدی این مجتهدی هم که میگه ما طلبا نیست شما دانشجوهایی هم که اینجا هستن باید اینجور بشین این مدرسه تعالی قرار کارش این باشه قرار نه حوزه باشه نه دانشگاه مسئله کشف بکنه میزان و مبنا رو بیاد اول تحقق بکنه اینو بگیره سوال از اینا بگیره جواب از اونم بده بعد بره تو مسئله تحققش این کاری که مدرسه تعالی میخواد بکنه این همون طلباست همون دانشجوست حالا هر دو تا هم نیاز داره این فراقشریه بزن اول این خاطره رو بگم که ببینید چه خبره بعد اون یکی خاطره کتاب خاطره های آموزنده از آقای لیشهری صفحه 69 عنوانش هست هشداری به مبلغان فاضل ارجمند حجت الاسلام المسلمین سید موسی موسوی فرمود ایشون نماینده ولی فقیه در کردستان بودن قبلا آقای لیشهری که رفتن کردستان خاطره برایشون گفته بودن ایشون هم داشته کتابی نوشته که در مورد مسائلی که برای هر کسی رخ داده و مسائل واقعی بوده که اون داستان اول آن سوی مرگ مثلا ما همین کتاب گفتیم اون تجربه اون آل خرمیان اون قاری قرآن مسئله خیلی جالب داره تو این کتاب یکیش اینه خیلی جالب از این داستان جالب آقای سید موسی موسوی میگه بنده به لحاظ شرایط مساعدی از نظر تحصیلی داشتم در کمتر از 6 سال مقدمات و سطح 1 و سطح عالی رو طی کردم حدود 5 سال درس های خارج فقه و اصول رو نزد اساتیدی مثل آیات عظام داماد و حائری و عراکی بهره برده بودم و در شرایط بسیار امیدوارکننده از نظر آینده علمی قرار داشتم در حوزه رسائل و مکاسب و کفایه تدریس می‌کردم در ضمن از اساتید مدرسه حقانی هم بودم در این موقعیت بود که در تابستان سال 1350 شمسی مرحوم شیخ قدوسی بنده فرمود با نظر مساعد حضرت امام آقای حاج آخوند و زرندی و کریمیان مدرسه‌ای در کرمانشاه تأسیس کردن بنا دارن به سبک جدید مثل مدرسه حقانی برنامه‌ریزی کنن شما که برنامه‌های اونجا رو خبر داری تابستان امسال برو کرمانشاه این مدرسه راه بندازن من هم اونسال به جای اصفهان رفتم کرمانشاه اونجا وضعیتی پیش اومد که مجبور شدم سال تحصیلی بعدم اونجا بمونم بعد از اونم به لحاظ اوجگیری انقلاب و نیاز جدی کرمانشاه به روحانی مرتبط با جوانا و مراکز علمی و دانشگاهی و نفوذ گسترده انجمن حجتی و جریانات مارکسیستی در بین جوانا با مشورتی که با برخی از اساتید بزرگوار مثل مرحوم آیت الله مشکینی داشتم و اکثر اونا با مجموعه شرایط موجود مصلحت رو در موندن بنده در کرمانشاه دیدن گرچه سرانانی هم مثل مرحوم طلال روز ما شیخ مرتضی حائری به شدت مخالف بودن و حتی در جواب بنده فرموده بودن فلانی خود را ذبح کرده از این واجر داشته باش که این واجر ما کارش داریم بالاخره هر جور بود چند سالی با نگرانی شدید فکری و تحیر تو کرمانشاه موندن به حمدالله با توفیق الهی و با برنامه هایی که با کمک دوستان تو مسجد و مارکسیست برنامه داشتیم عرصه رو هم به مارکسیست ها هم به انجمن حجتی تنگ کردیم طور که اونا کاملا به حاشیه رفتن حتی برنامه‌ای برای قتل بنده ریختن که به صورتی معجزه آسا نجات پیدا کرد سال حدود 54 یا 56 بود که به رغم همه موفقیت‌ها بسیار منقلب شدم تصمیم گرفتم استخاره کنم اگه خوب اومد همون وسط سال به قم برگردم و در ساعت و حال مناسب استخاره کردم آیه ضعف آمد آیه ضعف کدوم آیه است که میگه اگه رفتی تو میدون جنگ برگشتی خدا پدرتو در میاره ولی باز به جهت شدت تأثیر با این که هم معتقد و هم عامل به استخاره‌ام به تصمیم خودم باقی موندم و مشغول جمع اساسی برای انتقال به قم شدن. در شب همان روز خواب عجیبی دیدم که مهمترین و شیرین‌ترین فراز زندگی من رقم زد. در عالم رویا دیدم در خیابون جلوی مدرسه خان، مدرسه خان قم که دور حرم، اتوبوس‌های بسیار زیبا و غیر قابل وصف ایستاده و جمع خاصی رو از انبوه متقاضیان انتخاب کرده و سوار می‌کنن. همه می‌دونن که مقصد سفر بسیار مهمه، ولی به هیچ کس از چگونگیش خبر نمی‌دادن. بالاخره جمع محدودی از جمعیت عظیم حاضر رو سوار و حرکت کردن. در نزدیکی‌های مقصد بوی عطر عجیبی به مشام رسید که همه رو مدهوش کرد. بعد فهمیدیم همه این عطر از فضای باغ غیر قابل وصفی متصاعده. دم باغ همه رو بیاده کرد. باز هیچ کس نمی‌دونست در داخل باغ چه خبره. اونجا هم از همین جمعیت محدود اکثر افراد راه ندادن. فردی بود از بستگان بنده، هر چی اصرار کردم که بهش اجازه ورود بدن، سه عیب ازش گفتن که دقیقاً نقص‌های مهم معنویشه و فهمیدم به جهت این عیب‌ها نمی‌تونه وارد بشه. سپس افراد منتخب رو گروه وارد باغ کردن. بنده و جناب حجت الاسلام اوستی و جناب حجت الاسلام شیخ محمود عبداللهی که الان جزء علمای اصفهانن و مرحوم شیخ معصومی رو با هم وارد باغ کردن. بعد از ورود فهمیدیم که مولامون مولان کونن حضرت بقیت الله ارواحنا فداه داخل باغ هستند. حضرت در خیمه وسط باغ بودند. به محضر مقدسشان رفتیم. شیرینی و عظمت محضر قابل وصف نیست. بنده ناگهان به یادم افتاد که این بهترین فرصتی که با کسب نظر مستقیم از حضرت درباره موندنم در کرمانشاه تصمیم بگیرم. پس از سوال بنده، حضرت روحی فدا آنچنان روی در هم کشیدن که هنوز پس از سالها تلخی اون در ذائقه بنده مونده و فرمودن دل من از دست روحانیون خون است که یا در قم و حوزه های مشابه آن به بهانه های مختلف میمانند یا به جاهای خوش آب و هوا همراه با اقبال مردم میرن. پس این گونه مناطق رو که بسیارن چه کسانی تمرین نیاز کنن؟
چه کنیم بودم؟ این علم و این تحقق و تمرین نیاز و حتی ما همه پوشنده نماز بکنیم در سهمان میبوسیم احترام دیگه لازم نیست که بگیم، ولی بعض اینه دیگه. اون ماجره آخر هم بگم و تمام. سال 56 بود زار.
خب مرحوم آیت الله تهرانی، حسینی تهرانی، در روح مجرد یه مطلبی دارن تو پاورقی صفحه 107 روح مجرد. آزاده ایشون این کتاب آیت نور رو که نوشته صفحه 528، اینو خیلی سریع بگم و دیگه ازم تمام کنم. یه مطلبی در مورد سیره مرحوم آیت الله حسینی تهرانی ایشون گفته. اینجا اون تیکه پاورقی رو هم آورده، جفت اینا رو براتون میگم. آقازاده ایشون میگه قرآن مداری و تفسیر قرآن و فهم حقایق قرآنیه، اون هم نه در محدود کوچکی از آیات الاحکام فقط بحث فقهی، بلکه در گستره عظیم معارف توحیدی و ولایی و پیریختن تربیت فرد و جامعه در ابعاد مختلف رشد و تعالی و دقت در پیام ها و دستاورد های عظیم قرآنی باید حرف اول حوزه ها باشه و این دغدغه اصلی دستاندرکاران برنامه حوزه بشه. معظم الله یعنی مرحوم والدشون برای این خلل حاکم بر حوزه بسیار متاسف بوده. در جای جای سخنانشان فریادی از سر درد برمی آوردن و که به گوشه‌ای از کلماتشون اشاره میکنیم. یکیش اینه، ایشون تو کتاب ولایت فقیه جلد دوم درس 24 میگن میزان اعلمیت فقیه به میزان علمش به کتاب الله. همین بحث ایشون مفصل بحث میکنن، میگن اعلم کسی که بیشتر مبانی و موازین قرآنی بدون. این دوتا رو بگم. ببین ما اگه قرآن دستمون بود، تربیت شده قرآن بودیم، این وضع فضا مجازی نبود که یه منبری بزرگوار یه آماری ازش در میارن که دامن رو حرف زیاده نمیخوام فعلا واردش بشم. دوتا قاعده قرآنی اگه همه ما فهمیده بودیم خیلی مسئله حل میشد. این اول چیز بوده آدم نمیدید که جهنم میشن مفت. یا آیه قرآن اینجا اکن فاسقون به نبعه فتبعه، آدم فاسد وقتی خبر میده بدن تو دهنش. این عرازل و اوباش که تو فضای مجازی افشاگری میکنن، این آدم حرف اینا گوش میده. فاسق وقتی خبر میاره آدم گوش میده. این یه قاعده قرآن، یه میزان. یه قاعده دیگه قرآن، این قاعده فوق‌العاده است، ولا تکن للخائنین خصیما. این یه قاعده از این آقا 10 جلد کتاب فقهی میشه در اون. اینقدر این قاعده مهم، این مبنای میزانه. میگه خصیم خائنی نباش. الله میگه خصیم یعنی چی؟ یعنی همخصمش نباش. همخصم یعنی چی؟ یعنی وقتی خائنین یه طرف وایستادن یه خصمی دارن اون طرف، تو ولو با اون خصم او درگیری یه جور وای نسته که کنار خائنین بشی، که زدن تو باعث میشه که اونی که داری میزنی در برابر خائنین ضعیف بشه. لا تکن للخائنین خصیما. انتقادم داری نباید اینجور مطرح کنی، اون در برابر خائنین ضعیف بشه، خائنین از انتقاد تو سوء استفاده کنن. این قاعده رو ببینید، اینا مبنا و میزان هست یا نیست؟ چقدر زندگی رو عوض میکنه؟ حتی قواعد دیگه هم از توی مسائل اخیر خیلی چیز دیگه هم میشه گفت که حرف در موردش زیاد. این دوتا قاعده، اون یکی میخواد تو فضای مجازی کار کنه، این همین دوتا رو داشته باشه خیلی کارش حله. یکی اینکه فاسق وقتی خبر میده اصلا اطلاع نکن، فتبینو میخوایم اطلاع کنیم، ببینیم بررسی کنیم از مبادی خودش، نه اینکه بیاد سوال بده ببینید حرف رو بیاد جواب بده. یعنی چه شفاف سازی کن؟ تو غلط میکنی که سوال شفاف سازی میکنی، یعنی هر سوالی باید شفاف سازی کرد. یعنی همجور بیم سوال بنده اون طرف هم بیاد شفاف سازی کنه، فتبینو جا داره. بعدش هم آقا داری میزنی حواست باشه این خائنین دارن میخورن میبرن با این حرف تو، 20 سال منتظر اینو بزنن مثلا، اینم تو داری میزنی بهتر از ما، خائنین جشن گرفتن الان تو این دست زدن تو، خاک بر سر تو بکنم این زدن و رو به حق بشه. این ضد تحقق این کار تو، یه نفرم که داره چهار تا چیزو محقق کنه تو داری اونو میسوزونی. نه قواعده، نه قرآن میخواد. بعد یه خاطره مرحوم آیت الله تهرانی نقل میکنن، میگن که من که وارد نجف شدم یکی از اعاذن در شبهای پنجشنبه و جمعه تفسیر قرآن میکنم، ولی بیش از یک سال ادامه پیدا نکرد و تموم شد. در بالای منبر که تفسیر میگفت بعضی از آیات قرآن رو اشتباه ادا میکرد. یه روز یکی از اعاذن نجف که خدا رحمتش کنه فوت کرد و در اون وقت از مراجع درجه دوم بود که اگر بود مسلما یکی از مراجع میشد. به مناسبت دیدن یکی از آقایان که در منزل ما وارد شده بود به منزل ما اومد. در میان مذاکرات اون آقایی که از تهران اومده بود و میهمان ما بود بهش گفت خوبه در این حوزه روی قرآن بیشتر کار بشه، قرآن تفسیر بشه، طلبه با قرآن بیشتر سر و کار داشته باشن. او گفت این عبارتش چنین است، چرا ما طلبه ها رو به این حرفا معطل کنیم؟ قرآن عبارت از سه چیز است: مسائل توحیدیه، مسائل اخلاقیه، مسائل عملیه. اما در مسائل توحیدی مثل هو الله الواحد الله لا اله الا هو، معلوم است که خدا یکیه، هر عالم مجاهد و عامی هم میدونه خدا یکی، این که هیچ توحیدی که هیچ. در مسائل اخلاقی که اینا عمر خیلی مهمی نیستن، نوعا برای افراد به دست میاد که مثلا بخوام با تقوا بشن و اخلاق خیلی خاص داشته، اونم که هیچ. اما در مسائل فرعیه مثل نماز و زکات و امثال اون، قرآن فقط مجملاتی داره گفته اقیم و صلات و آت و زکات و علل و بیان، هم که اینام اجمال و چیزی ازش در نمیاد. ما طلبه ها نباید برای مسائلی که موجه معطل موندن اونا تشویق و ترغیب کنیم. وقتی ما به اونا فقه اصول یاد میدیم، اینا مقنی از همه چیزه، همه چی داره دیگه. به این منطق و مسئله خوب توجه کن، این منطق کمر پیغمبر رو میشکند. این منطق موجب میشه که حوزه نجف از هم بپاشه و دیگه کسی درش نمونه. خداوند این ظالمین را بر آن مسلط کنه برای اینکه آن را تطهیر کنه، تا انشالله به خواست خدا آن حوزه های جوان توعمه با قرآن و توعمه با تقوا و تطهیر و ولایت دو مرتبه زنده بشوند و حوزه نجف دو مرتبه رونق پیدا کند و همون طلبه ها و همون علوم و علمایی که امیرالمومنین آرزو میکند میگوید آه آه شوقاً الی رؤیتین در آنجا پیدا شود. بدیهیه که وقتی که حوزه عالم اون سطح فکرش تا بدین حد نزول کنه که بگه قرآن یه کتاب زائدیه، ما چرا طلبه رو به قرآن مشغول کنیم؟ معلومه که این فکر جز نابودی چیزی نیست، پس ما قرآن رو دست دادیم برای این فکران باید تأسف بخونیم، جای تأسف هم هست. بعد یه ویژگی از امیرالمومنین نقل می‌کنم که در مورد عالم فرمود لم یترک القرآن رغبتا عنه الی غیره، قرآن رو بل نمی‌کنه به سوال چیزی. این ویژگی عالمه. مردم غالبا وقتی به حرم میرن فقط کتاب دعا میخونن، قرآن هیچ خونده نمیشه، فقط قرآن تو حرم برای استخاره مورد استفاده واقع میشه. چرا ما بعد از نماز قرآن نمیخونیم؟ چرا در حرم بعد از اینکه زیارت جامع میخونیم قرآن نمیخونیم؟ اصلا چرا قرآن مطلوب شده؟ چرا طلبای ما به قرآن وارد نیستن؟ وقتی طلبای ما به قرآن وارد نباشن، وقت ما توقع داریم که مردم عادی و عامی به قرآن وارد بشن؟ روش بزرگان ما مثل شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی و علامه هدی و سید ابن طاووس و بهرالعلوم و امثالهم اینطور نبود، اونها پاسدار قرآن و حامی قرآن بودن، محافظ قرآن بودن، جان اونها به قرآن نگهد داشت. دم تو قرآن دیگه مفصل صحبت میکنن و یه ماجره بگم دیگه تمام. یه خاطره ایشون تمام میکنم، میگن مرحوم آیت الله شیخ مرتضی مطهری، این مال پاورقی روح مجرد صفحه 7، مرحوم شهید مطهری از قول حضرت آیت الله حاج سید رضی شیرازی هنوز هستن از علمای تهران، خدا حفظشون کنه. برای حقیر نقل آیت شیرازی، سید رضی شیرازی که نقیب میرزا شیرازی است، گفتن که توی یکی از سفرهای اخیر به اعتبارات عالیات به یکی از مراجع اعظم مشهور و معروف گفتن، مشخصه که خدا رحمتش گفتم چرا شما درس تفسیر رو در حوزه شروع نمی‌کنی؟ گفت با موقعیت و وضعیت فعلی ما امکان نداره. گفتم چرا برای علامه طباطبایی امکان داشت که در حوزه علمی قوم رو رسم می‌کنه؟ گفت او تضحیه کرد. تضحیه عید اضحا، به چه عیدی میگم؟ عید قربان. تضحیه یعنی چی؟ با ضحا خودشو قربونی کرد، خودشو سر برید. اون آقا هم در مورد اون مبلغ ما که ازش ناراحت بودن گفت اون خودشو ذبح کرد. بعد یه جمله معمول طول تهرانی اینجا میگم، روزه من تیکر بخونم براتون، اون خیلی قشنگه، از تو کتاب چیزه روح مجرد. ایشون اینجا میگه که این مطلب را در اینجا آوردم تا همه بدانند پایه و اساس مکتب تشیع بر تضحیه است و علماء عظام و فضلای فخام باید پیشگام در این تضحیه باشند، وگرنه حوزه های ما چه فرق میکند با حوزه های عامه از حنابله و شافیه و مالکیه و احناف که بدون اتکای به ولایت خودشون سرگرم به ابحاث و مسائلی نمودن. عالمونی که خودشو ذبح کنه، فدا عاشقان را سر شوریده به پیکر عجب است. عاشقان را سر شوریده به پیکر عجب است. عالم عاشق باشه. علم نبود غیر علم عاشقی، به قول شیخ بها. علم که فقط علم عاشقی، عالم عاشقه. عاشق هم که سر شوریده به پیکر عجب است. عالم باید سر بده، خوشو فدا کنه. این عالم میتونه خوش بذاره امام حسینی. عالم شهدای کربلا بودن، سر دادن برای تحقق. و بیار سر بدی، سر بده. ببین حاج قاسم سر داد این کار معادل 50,000 عالمی که 50,000 جلد کتاب نوشته، هر کدوم کار کرد توی مملکت، یه خونی که داد. اینو میگن، این خدا میدونه. این خون مداد علما افضل من دماغ شاهد، اون مدادی که قاسم سلیمانی بسازه، بینه این خون از اکثر مدادها اینا که همجور فقط شهر رسال کفایی می نویسن بالاتره. خون قلم خمینی که قاسم سلیمانی در بیاره، اون مداد علما. این دینو چی رو تایید کرد؟ چیکار کرد؟ سر باید بدادم مثل او عبدالله، قربان بشه. اونجوری که زینب کبری اومد کنار این بدن روز عاشورا، دست گرفت به این بدن، رو کرد اللهم تقبل منا هذا القربان، خدایا این قربانی رو از ما قبول کن. خودش رو قربانی کرد. این همونیه که به ابراهیم گفتن و فدیناه و به ذبح عظیم، نمیخواد اسماعیل رو سر ببری، ما جایگزین براش گذاشتیم، یه ذبح عظیم میگذاشتیم. چه ذبح عظیمی بود، سر داد، چه سر دادنی، قربانی شد، چه قربانی شدنی. هم در نوع شهادت و قربانی منحصر به فرد بود. شب جمعه است دیگه، باید بریم کربلا. شب آخر این جلسه هم هست. 14 قرن مادر شبهای جمعه میاد روزه میخونه برای این قربانی، برای این ذبیح بالقفا. روزش هم اینه، بنیه قتلوک و من الماء منعوک، تسرب کشتنه، آب بهت ندادن. قربانی رو دیگه هر جای آدم میخوان بکشن، آب رو دیگه لاغت بهش میدن. این چه قربانی بود؟ از آب هم محرومش کردن. آخه لا اله الا الله. اگه آماده دو حال دارید یه روزه رو امشب با هم بخونیم از این قربانی مربوط به این ایام، اگه حال دارید بگم. شب جمعه است دیگه، نظری به ما کنن، ما هم قربانی بشیم. قربانی شد. ببین محسن حججی ها چجور التماس کردن گرفتن، قاسم سلیمانی ها چجور التماس کردن گرفتن. اینا کسر شأن میدونستن با تن سالم از دنیا برند و
با بدن قطعه نشده بخوان از دنیا برن. این رفقای حاج قاسم گفتن که این بدن رو که ما جمع میکردیم تو کفن کنیم خون گریه کردیم، این بدن قطعه قطعه بود، قوزک پا جدا، دست جدا، سر جدا، بعد این بدن سوخته، غسل میشد داره. میگفتن هر تیکش یه روزه‌ای بود، یه تیکش روزه مسلم بود، مهمانی بود که کشتنه، یه تیکش روزه عباس بود، دستش شد و شد، روزه قاسم بود، قطعه قطعه شد، اسمش قاسم بود، سر جدا بود، بدن سوخته بود، هرچی کشی روزه بود. ولی خب تا میان ماه من تا ماه گردون، حاج قاسم تو کجا، ابی عبدالله کجا، مردم برای زن و بچه تو سنگ تموم گذاشتن، قربانی حسین، از تو دیگه زن و بچه نخواستن، زن و بچه در امان بودن، دیدی مردم چه سنگ تمومی برای زن و بچه گذاشتن، دیدی زینب خانوم تو چقدر احترام کردن، دیدی هر جا رفتن اینا رو صدر مجلس نشوندن، زن و بچه حسین رو صدر مجلس نشوندن، اگرم نشوندن با لباس اسارت نشوندن که همه زن بزنن نگاه کنن. براتون نماز خوندن، مردم اومدن عشق ریختن، محترمانه تشکر، هر شهری رفتی میلیون ها نفر اومد بدن تو رو بگید تو بیابون رها کرده زیر آفتاب سوزان، تا اون ماشین منفجر شد این جوان ها ریختن این بدن رو جمع کردن، دیگه اسبی در کار نبود، نهل تازه ای نبود. این روزه رو یادگار این شب جمعه داشته باشید، یادگاری بمونه، ما از این روزه روزی میخواییم، انشاءالله روزی شهادت نصیب هممون بشه، شهادت با افتخار مثل شهید مطهری و این بزرگان نصیب رو میکنه. این هم بگم الان یادم افتادی شهید مطهری انشاءالله با این داستان امشب مهمون ابی عبدالله بشه. همسر شهید مطهری میگفت که تماس گرفته بود علامه منزل ما، بعد شهید مطهری تلفن رو جواب داد چند وقت قبل از شهادتش، دیدم هی داره شهید مطهری به علامه میگه نه آقا من قابل نیستم، هی داره به شرمندگی میگه نه نه من قابل نیستم، من قابل این حرفا نیستم. گفت تلفنش تمام شد، دیدم یه حال عجیبی داره، گفتم چی بود؟ گفت آیه طباطبایی بود. گفتم چی بود؟ گفت آیه طباطبایی فرمود من دیشب امام حسین رو در خواب دیدم. آیه طباطبایی فرمود نمیدونم چی شد به امام حسین. گفتم آقا نظرتون نمود آیه مطهری چیه؟ امام حسین فهمود ایشون از دوستان ماست، از دوستان ماست. امام حسین با این حال انگار یعنی داشتن شهید مطهری بوده میشه خودشون، این چقدر شیرینه. شهید مطهری این فهمود که من قابل نیستم و بعد هم خوابش رو دیده بود، همسرش گفته بود اون بچه کام کنیم، گفت من با امام حسین درس خصوصی دارم اینجا، هر روز از حضرت درس میگیرم و اگر این روزم ما با این روزه اینجور روزی هایی میخوایم از امام حسین. روزه چیه؟ این تو برخی مقاتل اومده، خیلی نقل منتشر شده هم نیست، روزه قریبی هم هست، تا اون به استخون رو میسوزونه. بریم تو روزه. بسم الله. راوی میگه که این سر رو به نیزه زده بودن میچرخوندن، بعضی وقتا این سر عقب قافله بود، بعضی وقتا جلوی قافله بود، بعضی وقتا هم جدای از قافله. میگه یه وقتی تو یکی از منازل بین راه، یا صاحب الزمان یا امام رضا، توی یکی از منازل بین راه دیدیم این سر، این ستو، این نیزه‌ای که این سر رو داشت وایساد، ولم یتحرک، دیدیم هیچ حرکتی نمی‌کنه این نیزه، درمونده شدن، هر کاری کردن این نیزه حرکت نمی‌کنه، سنگین شده. اومدن خدمت امام سجاد علیه السلام، گفتن آقا چیه ماجرا؟ برید ببینید سر کدوم طرفه. گفتن برای چی؟ فهمون جهتی که چشم داره نگاه میکنه رو نگاه کنید،
نگاه میکنه فهمود برید ببینید اون گوشه چه خبره. بعدن یه بچه رو زمین جا مونده با چشم برزش با دیدید بچه هم هم قربان اینجور دیدی تا حالا تو حالا خودش بچه هاشو مدیریت کنه با چشماش قربانی اینجور دیدی شب جمعه است بگم و تموم کنم قربانی دیدی یه ها ببینه دل زینب گرفته تنها شده خسته شده شروع کنه براش قرآن خونده سر بریده از نیزه قرآن بخونده